اعذار مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و به جهت تأجیل در امر فرج ایشان صلوات دوم جدیدتر عنایت کنیم. خداوند مجیب قادر منان را قسم می دهیم به تمامی آیات کبرا و اسماء حسنا به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج منجی آدم امام زمان ما برساند و با مجده اذن ظهور آن حضرت هم غم را از دل نازنین حضرتش برطرف بگرداند و به پریشانی حال شیعیان در این فتن آخر الزمان به مجده ظهور خورشید پنهان بر دل تمامی شیعیان آقا امیر المؤمنین آرامش خاطر ببخشند. همانطوری که مستحضرید و میدانید یکی از مهمترین از مفاهیمی که برای جامعه موحدین و مسلمین و مؤمنین در راستای ترقی نسبت به معنویات دین مورد استفاده قرار میگیرد مفهوم قرب الالله است. قرب الالله به معنای نزدیک شدن به خداست. یعنی اگر هر موحد، هر مسلم، هر مؤمنی بخواهد تمام آدابش، تمام اعمالش، تمام رفتار و کردارش مورد عنایت خدا باشد، مستلزم آن است که چیکار بکند؟ قرب الالله داشته باشد. نماز میخواند، قربتن الالله بخواند. در روایات ما آمده، شما هم شنیده اید مکررن، از صلات عمود الدین، نماز ستون دینه. اما مهم اینه که وقتی که ما نماز میخوانیم آیا قربتن الالله میخوانیم یا نمیخوانیم. بعضی از افراد هستن از روی ترس، از روی حراس، از روی واهمه نماز میخونن. بنده گاهی فکر میکنم در زمان دوره مقطع راهنمایی که به اصطلاح امروز سال ششم و هفتم و هشتم ظاهرا نامگذاری شده، گاهی اوقات فکر میکنم میبینم نمازهای دوره راهنماییم رو باید چه کنم؟ قضا کنم. یعنی قضاش رو باید به جا بیارم. چرا؟ چون ما یه ناظمی داشتیم تو مدرسه‌مون، یه مدیری داشتیم. اینها بسیار حساس بودن که دانش آموز باید زمان اذان حاضر در نمازخانه باشد و نماز جماعت بخواند. اگر هم فرادا میخوندی به اون ایراد میگرفت. باید جماعت بخوند. خب این که قربتن الالله نبود، ما که برای رضای خدا نماز نمی خوندیم که بچه بودیم. اون موقع از ترس مدیر و ناظم می خوندم. خود به خودم عرض می کنم، از ترس مدیر و ناظم. چرا؟ چون یه وقتی نمره انضباط ما کم نشه، یه وقتی در مقابل رفقا و همدوره هامون خجالت زده نشیم، یه وقتی نرم منزل مادرم پدرم به هم تندی بکنه که چه کردی که در مدرسه نمره تو از 20 مثلا آمده 18 شد. از ترس نمره و از ترس این که یک وقتی مورد خجالت من قرار نگیرم اینطور میشه. خب بله، از روی ترس. و من اینها رو باید قضا بکنم. اینها قربتن الالله نبوده، رفع تکلیف بوده، اما مورد قبول خدا که باشد بعیده، چون قربتن الالله نیست. حج ما همینطور، زکات ما همینطور، تمام اعمالی که ما باید انجام بدهیم در احکام دین قربتن الالله. این همه زحمت میکشه یک کسی، میلیون ها تومان خرج میکنه، مقدمات سفر حج مهیا میکنه که بشه حاجی، میلیون میلیون تومان خرج میکنه، اما وقتی وارد سفر حج میشه قربتن الالله نیست. یکی میره حج میگه آقا برم حج که بهم بگن حاجی. یکی میره حج که بهش بگن آقا شما حج رفتی و بزرگی و احترامش کنم. ولی یه عده هستن به خاطر خود خدا میرن به حج شرکت میکنن. راجع به خمس هم همینطور. ائمه اطهار علیهم صلوات الله فرموده ان نسبت به خمس، شما اگر جای خمس بدهکار باشی، به گردنت باشه، اگر بخوای پرداخت بکنی باید قربتن الالله پرداخت بکنی. اینطور نباشد که من تاجر به خاطر اینکه با بیت مرجعی ارتباط دارم، به خاطر اینکه بخواهم کسب اعتبار بکنم، یه مبلغی را تحت عنوان خمس برم به مرجع بدهم، نه به خاطر اینکه رضای خدا را به دنبال داشته باشم، نه به خاطر اینکه کسب اعتبار برای خودم بکنم، چون فلان مرجع ارتباطات اجتماعیش در میان مسئولین یا هر کس دیگری قوی است، اگر جایی به مشکل خوردم مشکل من رو حل بکنم. پول داده از جیبش رفته ولی فایده نداره. پس بحث قرب الله بسیار در راستای کسب معنویات برای موحدین و مسلمین بسیار نکته مهمیه. یعنی ما باید رعایت بکنیم، اگر هر عملی بخواهیم انجام بدهیم باید قرب الله را در نظر بگیریم، خیلی مهمه. پس در واقع اگر ما بخواهیم حساب بکنیم در دوره زندگیمون در این دنیا، هر چند سالی که میخواد بشه، دو حالت داره: یا داریم از خدا دور میشیم یا داریم به خدا نزدیک میشیم. نزدیک شدن به خدا مستلزم قرب است و نیت قربت است، دوری از خدا خلاف این راه است. این که بارها در جملات اهل ادب، در جملات حکمت آمیز میخوانیم از کجا آمده هم آمدنم بهر چه بود؟ آمدن ما بهر این است که به خدای خود نزدیک بشیم. آمدن ما بهر این است که هر عملی را انجام میدهیم رضایت خدا در نظرمون باشه. این درست زندگی دنیا است. و همانطور که میدانید بحث دور شدن از خدا، خوب عنایت بکنید، بحث دور شدن از خدا در لسان عرب و در زبان عرب یعنی لعن. ملعون یعنی چی؟ یعنی کسی که دور شد. نمونه شو مثال بزنیم. امام زمان سلام الله علیه در یکی از توقیعاتشون به نواب عربعه نوشته ان ملعونون ملعونون ملعون، سه مرتبه ملعون است، ملعون است، ملعون است. من تأخر العشاء، کسی که نماز عشاء را به تأخیر بیندازد تا زمانی که ستارگان در آسمان هویدا بشه. حالا اینی که امام فرمودن ملعون است یعنی که با شمر بن زرجوشن محشوره؟ نه، این به معنای ملعونی که ما نسبت به اعدایا و سید الشهدا، به قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها نسبت میدیم، اون مرتبه اعلای لعن است. ولی در واقع لغت ملعون به معنای دور شدن. اومدن خدمت امام صادق سلام الله علیه، امام فرمودن ملعون است آن کسی که رایزن کار خیر باش، راهزن اصلاحی میکنه کار خیر باش. عرض کردن یا رسول الله یعنی چه راهزن کار خیر؟ حضرت فرمودن یک مؤمنی ثروتمند است، به مؤمنین دیگر پول قرض میده، قرض الحسنه میده، اگر کسی از میان این مؤمنین بیاید و مبلغی را از اون شخص قرض بکند و بدقولی بکند و قرض او را ندهد و این عمل کرده او باعث بشود که این تاجر به هیچ عنوان به کس دیگری قرض ندهد، این شخصی که مسبب بسته شدن این کار خیر است ملعون است. ملعون یعنی چی؟ یعنی از خدا دور شده. پس در واقع زندگی ما در دنیا دو راهه، یا نزدیک به خدا میشیم یا از خدا دور میشیم. و دقت بکنیم گاهی اوقات با یک حرکت خیلی جزئی به خدا نزدیک میشیم، خیلی جزئی، راه یک شب یک صد ساله رو یک شبه میریم، و گاهی هم با یک حرکت بسیار جزئی راه یک شبه ای که راه صد ساله ای که یک نفر باید گناه بکند تا از خدا دور بشود و از درگاه خدا رانده بشود را یک کسی با یک عمل بسیار جزئی انجام میده. مگه شیطان چیکار کرد؟ شیطان به آدم سجده نکرد، چه شد؟ رانده شد. چه شد؟ امروز به جایی رسیده از شیطان که نقطه مقابل خداست. خداوند حق است، نقطه مقابلش باطل است. کیه باطل؟ شیطان. یعنی با یک سجده نکردن مقابل خدا قرار گرفت، رانده شد از درگاه خدا. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که ما وسیله ایم، وسیله های خداییم، نحن وسیله الله، ما وسیله های خدا هستیم. پس اگر ما بخواهیم رضای خدا را داشته باشیم باید رضایت ائمه را داشته باشیم. حالا بشینیم پیش خودمون فکر بکنیم الحق و الانصاف، چقدر به امام زمانمون نزدیکیم و چقدر از امام زمانمون دوریم. بشینیم حساب بکنیم پیش خودمون این اعمالی که ما امروز انجام میدیم آیا مورد رضای امام زمان ما هست یا نیست. شما به شما کسی رو که دوست داری، خوب دقت کنید، کسی رو که دوست داری عملی رو انجام میدهی که مورد رضای او باشه، کسی رو که ارادت داری. از طرفی میاد میگیم آقا ما دعاهامون مستجاب نمیشه، امام زمان هم دوستش داریم، علاقه به امام زمان هم داریم، ولی دعاهامون مستجاب نمیشه. چه انتظاری داریم ما دعاهامون مستجاب بشه؟ من مثال بزنم، خدایی نکرده شخصی برادرش گناهی را مرتکب شده، زندان رفته، ولی این گونه بگیم شخصی برادرش بیگناه بوده و زندان رفت، خلاف عدالت بر او اجرا شده. دو راه داریم انجام بدیم. یک راه این است که ما بریم تجدید نظر، اعتراض بزنیم نسبت به اون پرونده، اون روال اداری خودش پیش بره، شاید یک هفته، شاید دو هفته، شاید یک ماه، دو ماه، بعضن اتفاق افتاده شاید تا یک سال هم معطل شدن. اما حالا ببین، شما میای به این در میزنی، به اون در میزنی، آقای فلانی با قاضی فلانی آشنایی، آقای فلانی با معاون قوه قضاییه آشنایی، آقای فلانی شما با رئیس زندانهای مثلا اصفهان آشنایی. اینطور شده دیگه، بارها اتفاق افتاده، کسانی که گرفتارن دست به هر جایی میکشن. خب حالا مثال میزنیم، من نوعی با قاضی این پرونده آشنا، مثلا میاد پیش من آقا آشنایی، خب بله بریم پیش قاضی، آقای قاضی حقیقت ماجرا اینه، این آقا گناهی نکرده، اشتباهی را مرتکب نشده، ظاهرا به اشتباه حکمی صادر شده است. روال همونه ها، یعنی اگر ما از راه اداریش مثل یک انسان عادی اقدام بکنیم به همون نتیجه میرسیم، ولی اگر آشنا باشیم اون نتیجه زودتر به ثمر مینشیند. درسته یا نه؟ خب حالا ما میخواییم دعاهامون مستجاب بشه. چه موقعی دعاهامون مستجاب بشه؟ موقعی که خدا به حرف ما گوش بده، موقعی که با خدا آشنا باشیم. چطور؟ وقتی که به مشکلی میخوریم میریم رفاقت ایجاد بکنیم بین خودمون یک کسی، وقتی که میخواییم یک کاری برامون حل بکنیم میریم قرب و صدقش میریم، آقا ما خیلی مخلصیم، خیلی ارادت داریم. چطور؟ همینه دیگه. اگر میخواییم خدا دعاهامون مستجاب بکنه، باید یه رنگ و بوی در زندگی ما از خدا باشه که خدا گوش به حرف ما بده. همینطور بشینیم بگیم خدا یا بارون بفرست، خدا هم نشسته اون بالا چشم، هر چطور بگی خدا یا بلا را دور کن، چشم من منتظر بودم به شما بگی بلا را دور کن. اینطور نیست. با خدا رفاقت بکن، مستجاب الدعوه خواهی بود. ارادت به خدا داشته باش، مستجاب الدعوه خواهی بود. در زندگیت رنگ و بوی امام زمان داشته باش، مستجاب الدعوه بشی. پس این انتظار رو نداشته باشیم که ما هر کجا نشستیم مستجاب و دعوه باشیم، هر کاری هم دلمون بخواد بکنیم. خب الان آقا چکار کنیم؟ حرفا شما درست، ما به یک جایی رسیدیم که کسی به حرف ما گوش نمیده، چیکار کنیم؟ مسئله اینجاست. در یک جمله بگم آقا، هر عملی کردی، هر رفتاری که من تقوا باشد، قربت به خدا میره، نزدیکی به خدا. ما گاهی اوقات معانی لغات رو اشتباه میفهمیم. یه روز یه آقای آمد به من گفتش که آج آقا چی میشه شما هی دارین میگین امام زمان، امام زمان، خدا خدا، امام حسین، امام حسین، امام رضا، امام رضا، هی دونه دونه ائمه رو دارین نام میبرین تا متوسل بشیم. خدا مگه رزاق نیست؟ گفتم بله. گفت مگه خدا روزی من رو نمیده؟ گفتم بله. گفت من روزی ندارم، من در بدرم بیچارم، وام بدهکارم، به خلق الله بدهکارم، شرمنده زن و بچه هم میشم. این چه روزیه که خدا برای من درست کرده؟ این میگه خدا رزاق و خدا رزاقه. پس این روزیایی که شما ازش دم میزنید کجاست که ما هم بریم ازش برداریم؟ این سبدهای نعمتهای الهی که میگید نازل میشه، در خونه ما نازل نمیشه، برای بقیه میشه ولی برای من نمیشه. گفتم شما روزی رو چه میدانی؟ خدا آقا پول؟ روزی پول؟ هر وقت پول رسیم روزی. در صورتی که این نیست. روزی چی آقا؟ روزی چی؟ داشته های ما اسمش روزی، هر آن چیزی که داریم اسمش روزی. فرزند خوب، زن خوب، پدر خوب، مادر خوب، رفیق خوب، ثروت روزی هم هست. در میان روزی ها ثروت هم هست، اما روزی منحصره در پول نیست. تمام داشته های ما رو میگن بهش روزی. تقوا هم همینه. وقتی که ما کلمه تقوا رو به کار میبریم میگن آقا آدم باید زاهد باشه. چرا؟ چون کلمه زهد و تقوا رو کنار هم شنیدیم. زاهد چه کسیست؟ کسی که 24 ساعت عبادت بکنه، سجده های طولانی بره، نماز شب بخواند، تضرع کند، تهجد کند، عبادت کند، تمام زندگی او مملو و از عبادت باشه. نه، تقوا این نیست. کمال تقوا اینه. انسان زاهد در بالاترین مقام از تقواست. اما تقوا به این معنا منحصر در این نیست. تقوا مراتبی دارد. هر آن عمل کردی که بوی خدا در او بیاید و استشمام بشود چی میشه؟ تقوا میشه. هر عملی، بری پیش مادرت بنشینی، برای مادرت جوک بگو، مادرت بخنده، برای خدا این کار رو بکن، نزدیک میشی. در رابطه جنسی حتی زن و شوهرها، برای خدا باشه. چرا؟ چون خدا یعنی سنت رسول خداست. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این سنت رسول خداست. قربتن الالله نزدیکی میکنن. بله، باید همینطور باشه. پیش قدم میشی در سلام کردن، تو ذهن بگو خدا یا به خاطر این که تو به من سفارش کردی زودتر سلام میکنم، نه به خاطر این که خودم رو نشون بدم. خیلی مهمه. هر عملی انجام بدیم بگیم خدا یا به خاطرت. امام صادق سلام الله علیه فرمودن مردان خدا و اون کسانی که حقیقتا اهل تقوا هستن، غذا را برای شهوت نمی خورند، غذا را برای قوت می خورند، برای قوت عبادت. حرفش هم قشنگه ها. سر سفره نشستی بگو خدا یا غذا، شاید هم انجام ندیم ها، شاید هم انجام ندیم، بله بگیم خدا یا سر سفره مرتضی علی نشستیم، نعمت تو فراوان است، این لقمه این غذا را میخورم که قوت بگیرم تا بنده خوبی برای تو باشم. حرفش هم قشنگ. شب عیده، اینم براتون تعریف بکنم. خدا رحمت بکنه، یکی از علمای بزرگ از مراجع تقلید، اسمش رو نمیارم، در احوالاتشون تعریف میکنن که یه آقای آمد دیدنشون، شروع کرد از ایشون تعریف کرد. آقا شما بزرگید، شما مرجع علل اطلاقید، شما زعیم حوزه های علمیه هستید، وجود شما واقعا قدیمت هست برای جامعه شیعه. هی گفت، هی گفت، هی گفت، هی گفت. مرحوم این سید بزرگوار سرش پایین بود، تا حرفش تموم شد گفت میدونم داری دروغ میگی ولی بگو خوشم میاد. میدونم داری دروغ میگی ولی بگو خوشم میاد. حتیش هم قشنگه. حتی اگر ما سر سفره بنشینیم بگیم خدا یا این لقمه رو میخورم که قوت بگیرم که عبادت تو کنم، شاید اونطوری که باید و شاید عبادت هم نکنیم، ولی حرفش قشنگه، حرفش به دل میشینه، تا اینکه من بله بله بزنم و با طمع و حرص بیفتم روی بزر. کدوم قشنگ تره؟ حرفش هم قشنگه. یکی از سفارشاتی که ائمه ازهار به ما کردن آقا کثرت سجده است. سجده زیاد بریم. چرا سجده زیاد بکنید؟ خوب دقت بکنید، میخوام بعد به یه نکته نهایی برسم، باید با من بیاین جلو. سجده بکنید. چرا سجده بکنید؟ داستانش رو بارها گفتم چون فرصت نیست، فقط اشاره میکنم. سجده رو امام سجاد سلام الله علیه فرمودن تمام جلوه مؤمن در نماز مؤمن و تمام جلوه نماز در سجده نماز. چرا در سجده نماز آقا؟ چون بهترین حالت برای خشوع، بهترین حالت برای این که ما خودمون رو بشکنیم در مقابل خدا، بهترین حالت برای این که ثابت بکنیم بگیم خدا یا تو خدایی من بنده هم. لذا تمام جلوه بندگی یک انسان در چی آقا؟ در سجده است. کاری که قوم ملامتیه نکردن، قوم ملامتیه، حیدرخان سالوری داستانش مفصل، نکردن و شدن قوم ملامتیه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله ما مسلمانیم، شما را به نبوت قبول داریم، شما را به عنوان رسول خدا پذیرفته ایم، اما بالا غیرتن این نماز از ما سخته. بعد که رفتن دعا بدن گفتن یا رسول الله نماز میخونیم اما بالا غیرتن این سجده را از ما نخواه. اومدن پیشش گفتن آقا چرا اینقدر اصرار داری که سجده نری؟ خوب دقت کنی. خطاب به رفقاش گفت من سجده کنم؟ من انسان که تمام ملائکه آسمان و زمین بر من سجده کردن، من با این مقام سر به خاک بذارم؟ بگه میشه؟ اگر من اشرف مخلوقات نیستم؟ اشرف مخلوقات مگه سر به خاک میگذاره؟ مگه من خودم رو اینقدر باید بشونم؟ به خاطر همینه که امام سجاد فرمودن جلوه بندگی در سجده است. سجده می کنیم که چه بگوییم؟ سجده میکنیم که خدمت خدا عرض میکنیم خدا یا تو خدایی، من بنده ام، همه قدرت ها در ید توست، من در مقابل تو عاجزم. و امروز هم همین شده. متاسفانه جامعه ما مبتلای به بلا شده، به مصیبت شده. همچه شبی به نام نامی سید الشهدا سلام الله علیه مزین از سال گذشته تو خیابونا نمیتونستی راه بری، ولی الان همه تو خونه‌هاشون نشستن. مجبوریم به صورت مجازی برنامه‌ریزی بکنیم که همه استفاده بکنن. خب چرا باید اینطور باشه؟ نکته اینجاست. اولا که خدا به آبروی آقا سید الشهدا، به حقیقت آقا صاحب الامر، هر گونه بلایا و آفات و مرضی هست از میان قاطبه شیعه ریشه‌کن بگردانه. حق آقا امیرالمومنین. ولی یه نکته توش نهفته است آقا. تلنگره. خدا میخواد به ما چی بگه؟ میخواد بگه اگر شما در نهایت علم، در نهایت صنعت، در نهایت تکنولوژی، در بالاترین از مقامات علمی، پزشکی، طبی و تمام علومی که امروز در دسترس انسان هست برسی، آخرش بنده منی. یه بلا، من کاری ندارم از کجا آمده هست و سرمنشأش کجاست و داستانهای مفصلی داره، اصلا نمیخوایم به این بحث ها بپردازیم. اما از هر کجایی که سرمنشأ گرفته باشد، قطعا هر اتفاقی که در این دنیا میفته به اراده خداست. خداوند متعال مشرفه. شما ببینید از میان 205 کشور دنیا 198 کشور مبتلا شدن، هنوز بعد از چند ماه راه چاره پیدا نکردن. این چه نشون میده؟ این نشون میده که بنده در مقابل خدا عاجز، حالا به هر مقامی که بخواد برسد. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن انا اصغر من الله سنتین، من از خدا دو سال کوچکترم. این روایت به اون معنی نیست که امیرالمومنین بگه اگر سن خدا ایکس باشد من ایکس منهای دو هم، این به این معنی نیست. این بدان معناست که علی ابن ابی طالب میخواد به ما بفرماید که من علی با تمام مقامات و با تمام کرامات و فضائل و بزرگی و عظمت و جلالم، چیم؟ بنده خدا. امیرالمومنینی که خدا رحمت بکند مرحوم عمان سامانی را، در چه مقامیست علی ابن ابی طالب؟ یه ذرارتون شعر بخونم به وجد بیرون. عمان سامانی خدایش رحمت کنه: یا علی ای معدن جود و جلال و فضل و علم، جست و کس را کی رسد تیغ دو پیکر داشتن، جست و کس را کی رسد در کعبه ای دست خدای، بی محابا پای بر دوش پیمبر داشتن. من نمیگویم خدایی، لیک بی امداد تو باد برگی را نیامد از زمین برداشتن. من نمیگویم خدایی، لیک بی توفیق تو نطفه را صورت نبندد شکل جان برداشتن. من نمیگویم خدایی، لیک میگردد پسر در رحم زن را کنی گر منع دختر داشتن. من نمیگویم خدایی، لیک باید خلق را در کف تو چشم روزی را مقدم داشتن.
یا علی
فاش میخواندم خدایت در میان خاص و عام، گر نبودی کفر مطلق شرک داور داشت. امیرالمومنین میفرماید به ما شیعیان: هر طوری که بخواهید مرا بخوانید، هر طوری که طلب میکنید از مقامات من بسرایید، هر گونه ای که میل دارید از فضائل من بخوانید و بگویید و بنویسید، اما من امیرالمومنین با تمام اون مقامات و کرامات و فضائلی که همه میگویند شما هم میگویید و میشنوید، با تمام اون مقامات باز بنده خدا هست. این معنای سجده است. اما حالا چطور عبادت میکنیم؟ چطور عبادت میکنیم؟ انتظار داریم از خدا، ولی عبادتمون جای حرف داره. نمیدونم این داستان حقیقیه یا دروغینه، حالا هرچی که هست آموزنده است براتون بگم. میگفتن یه آقایی بود شب ساعت 12 شب که میشد به عیاشی و عرق خوری و هزار تا کار مشغول میشد، یک ساعت به اذان صبح که میشد میرفت داخل حمام غسل میکرد، خودش رو مهیا میکرد، نماز صبحش قضا میشد. از صبح، از شب تا به سحر یک دست بر باده و یک دست به زلف یار. یک ساعت به اذان می اومد غسل می کرد، اول اذان الله اکبر تکبیرت الاحرام نماز می خوند. اومد نشد فلان، یعنی چه بازی در بود؟ شب تا صبح به عشق و حال و به هزار تا کاری، به عیش و نوشی، دم صبح که میشه یاد خدا میفتی. یا اینوری باشه اونوری، مسخره نکن دین رو. و فلانی ببین، من در زندگی خودم به این نتیجه رسیدم، صبح که میشه سهم خدا رو بهش میدم، قبل از اذانم سهم شیطانم بهش میدم. شیطانم بالاخره در زندگی من یه سهم میداره. این عبادت ما اینطوری. در اون آقای بود که گفتم که نه نماز بخوند و نه روزه میگرفت و نه هیچ عبادتی میکرد، ماه رمضان که میشد شبها به گله و خوشگذرانی بود، میخوابید، خب نمازم نمیخوند، نماز صبحش قضا میشد، سحری هم که خب طبیعتا نبود، روزه نمیگرفت. وقتی که بلند میشد سر زور از خواب بلند میشد و میومد سحری هایی که مونده بود رو نهار میخورد، حسابی شکمش رو پر میکرد، زمان اذان که میشد سفره افطار رو پهن میکردن، میومد اولی سر سفره بنشست، مفصل افطار میخوند، دوباره فردا، دوباره پس فردا. یه روز بعدم گفتم فلانی مسخره کردی، نماز که نمیخونی، روزه هم که نمیگیری، عبادتی هم که نمیکنی، تاریخ و صلات هم که هستی، فقط وقت افطار میای سر سفره میشه، خب اینم نه دیگه بگو دیگه هیچی دیگه ندارم. گفت نه نمیشه، نماز که نمیخونم، روزه هم که نمیگیرم، عبادت هم که نمیکنم، سحری هم که نمیخورم، اگه افطار نکنم که دیگه کافر مطلقم. افطار رو حالا عبادت ما و ارتباط ما با خدا هم همینطوره. بارها شنیده شده بعضی ها افتخار میکنن، به خود من گفته یه آقای به خود شخص بنده گفت، گفت آقا من اینطور نبینی ها، در تهران در یک مجلسی یه پسر جوانی آمد من گفت، گفت آقا من اینطور نبینی ها، من دوره یه سال عرم میخورم همینطور، اما یک روزه یه قضا ندارم، اون تو سرت بخوره، اون روزا بخوره، این روزه به چه دردتون میخوره؟ افتخار میکرد دوره یه سال هزار تا کار میکنم آقا، ولی ماه محرم و صفر دست به هیچ کاری نمیزنم، تو سرت بخوره. بارها شنیده ایم که عزیزان و بزرگوان رانی میگن که آقا عشق و حال جای خودش، اربعین هم جای خودش، خوشگذرانی های خلاف شرع جای خودش، امام حسین هم جای خودش، روزه هم جای خودش. پس اینه که گلایه میکنیم به خدا که چرا مستجاب الدعوه نیستیم. من بارها گفتم به عزیزان، دین اسلام آقا میخواد به ما بیاموزد که آقا آدم باش، انسان باش، فرهیخته باش. گاهی ما اسلام رو تعصب معنا میکنیم، گاهی عزیزان میان میگن آقا اسلام مال اون کسانیه که نسبت به دین متعصبن و تحصول داره. نه اینطور نیست، دین اسلام هم برای هر مسلمی شدت و ضعف داره، شدت و ضعف داره. بعضی ها متعصبن، بعضی ها عبادت بیش از حد میکنن، بعضی ها سجده زیاد میکنن، بعضی ها رعایت حال دیگران میکنن، بعضی ها نمیکنن. یعنی اونایی که نمیکنن مسلمان نیستن. چرا؟ بالاخره درجه پایین و بالا داره. اسلام یعنی این که آقا آدم باش، انسان باش، آدم باش، آدم باش، میان یه اما خب عبادتمون این طور. حالا آقا چه کنیم؟ جمله آخرم رو بگم، آرام آرام بحثم رو جمع بکنم. چه کنیم با تمام این معضلاتی که امروز گرفتارش شدیم؟ چه کار کنیم که قرب الالله پیدا بکنیم؟ بعد این جمله رو امشب بخوام خدمت شما بگم، اون دنیا هم باید نسبت به این جمله پاسخگو باشم. آقایان، عزیزان، بزرگواران، برادران، سروران که همگی روی سر من جا دارید، والله 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 قسم میخورم که بعد اون دنیا هم جلومو میگیرن میگن چرا قسم خوردی روی منبر رسول خدا، والله 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 نزدیکترین راه به الله حسین است. خدا میداند و بس. نزدیکترین راهه، سریعترین راهه، نامش برکت است، جشنش برکت است، عزایش برکت است، هر آن چیزی که منتظر به حسین است برکت است. خدا میداند بهترین راه، راه حسین است، اینی که در خانه ابوالدلال رو بزنی که به خدا نزدیک بشی. امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگر کسی یک سال نماز شبش ترک نشه، خداوند متعال به اون مقاماتی میدهد که ماورای آن تصوری نیست، تصور کردنی نیست. یا علی شروع بکنیم، امشب شروع بکنیم نماز شب بخونیم، شب اول ظهر داریم میخونیم، شب دوم میخونیم، شب سوم میخونیم، هفته یه بعد یه مهمان میاد تو خونه تا ساعت یک میشینه، یک میخوابیم، ساعت چهار بعد بلند شدی که یک ساعت بعد بعد بلند شد، خسته ای حال نداری، میگه عجب حرفی زدیم. خیلی سخته آقا، اینی که در احوالات بزرگان و علما و اهل دل و اهل معنا میشنویم که این بزرگواران دور یه سال نماز شبشون ترک میشده، خیلی سخته، نمیشه. اما جان عالمی به فدای حسین، فقط کافی آقا یه نگاه بهمون بکنه، انگار هزاران هزار شب نماز شبمون ترک نشده، فقط کافی نگاه کنه، فقط کافی عنایت کنه. آقا جان، یا آقا عبدالله، چه شبت به چهره زرد ما نظری برای خدا کن، که اگر کنی همه درد ما به یکی نظاره دوا کن. تو شهی و کشور جان تو را، تو مهی و جان جهان تو را، سلح کرم چه شبت تو را که نظر به روی گدا کن. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کن. جان عالم به فدایت یا حسین. هر آن چیزی که منتصر به ابا عبدالله است قرب میاره، هر آن چیزی. چرا سلام زیارت عاشورا رو میگن آقا صد لعن و صد سلام؟ تا بهش فکر کردی؟ بیچاره صد بار میگن بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. چرا؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین. چرا؟ چرا صد مرتبه؟ چون تو این صد مرتبه، بلکه اگر حداقل یک بار در عین این سلام دادن ذهنت، زبانت، وجودت متوجه به سید و شهدا بشه، به ازای همون یه بار توجه تمام عالم از آن توست. برای همین میگن صد بار. حالا بعضی هم میگن آقا مگه میشه بگیم مرد مرد را؟ خب بله میشه. بعضی که نشستن دارن میگن السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین، میره صد بار حساب بشوند السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین، و صد بار حساب، انگار گارسون باشد اونجا که آقا برای ما حساب بکن، انگار سید شهدا نشست اونجا، آقا صد بار بشه دست درد نکنه خدا خیرت. بله میشه، اما آیا در این سلام اول توجه هست؟ خدا میداند اگر توجهی ایجاد بشود که انه هزاران هزار شب نماز شب ترک بشود. برای نماز مستحب چند بار تکبیر بگیم اول نماز؟ بله هفت بار. چرا هفت بار؟ تا حالا فکر کردی که چرا هفت بار باید مستحب است که شما قبل از نماز تکبیر بگی و بعد محرم بشی؟ تا بهش فکر کردی چرا؟ دلیلش چیه؟ وجود نازنین رسول خدا، خوب دقت کن، وجود نازنین رسول خدا ایستادن به نماز در مسجد. آقا سید الشهدا کودکی بودن که تازه زبان باز کرده بودن، کنار رسول خدا ایستادن. آقا رسول خدا ایستادن، مأمومین ایستادن، الله اکبر، آقا سید الشهدا دستان مبارک آوردن، نتونستن الله اکبر رو کامل بگن. پیغمبر دو مرتبه به خاطر سید الشهدا، یه بار دیگه حضرت نتونستن، سه مرتبه، چهار مرتبه، پنج مرتبه، مرتبه ششم از لبان مبارک آقا سید الشهدا که کودکی بودند، عبارت الله اکبر به صحت در آمد. مرتبه هفتم رسول خدا عرض کردن محضر خدا الله اکبر و نماز ایستادن. همش مال حسین ها، نمازمون مال حسین، تکبیرمون مال حسین، سجدمون مال حسین، رکوعمون مال حسین، هر اون چیزی که داریم مال اوست. لذا عرض میکنم که نزدیکترین راه به الله حسین است. این آقا شب میلاده، داریم گریه میکنیم، بذاریم چون که اشکتون در اومده من اینطوری این جمله آخرمو بگم که بحث ولادت آقا سید الشهدا است، اینطور این چند جمله رو بگم و مجلس رو تحویل بدم. عزیز دلمون هم حضور دارم، فیض آماده است الحمدلله. اسماء بنی امیس تنها قابله ای بود که در زمان آقا رسول خدا و در زمان ولادت آقا سید الشهدا در محضر رسول خدا بود. زمانی که آقا سید الشهدا چشم به جهان گشود اشکال نداره، آقا اشکال نداره، مولودی آقا سید الشهدا عشق است، شهادتش عشق است، زندگیش عشق است. از فرمودن انا قتیل و خبرات، من کشته عشقم، طوری نیست. هر آن چیزی که مرتبط با حسین از عشق است. گریه کنید طوری نیست شب ولادت آقا. اسماء بنی امیس وجود نازنین آقا سید الشهدا را میان یه ملافه سفید پیشون اومد خدمت آقا رسول خدا. السلام علیکی یا رسول الله. آقا یا رسول الله مجده مجده ای دل که مسیحا نفسی می آید. چی شده اسما؟ فرزند دوم فاطمه شما چشم به جهان بشون، اومدن گذاشتم تو بغل آقا رسول الله. اسما میگه تا آقا رسول الله نوشون رو بغل کردن خم شدن، لبانشون رو به روی لبهای حسین گذاشتن، شروع کردن به بوسیدن و زار زار دیدن. من تعجب کردم یا رسول الله، دیدم نه صدای گریه حضرت بلند شد، دیدم زیر لب دارن یه چیز زمزمه میکنن. گوشم رو تیز کردم، آقا هی زیر لب میگن مالی ولی یزید، مالی ولی یزید. پس کردم یا رسول الله آقا چرا گریه میکنید؟ فرزند دوم فاطمه شما به دنیا اومده، مژده از این زیباتر، خبر از این خوشتر، چرا آقا گریه میکنید؟ یزید کیه؟ یزید کیه که نمیگه مالی ولی یزید؟ چی شده آقا؟ رسول خدا سر بلند کرد، اسما یک روزی مردم امت من فرزند من حسین را می کشند و سرکرده آنها مردیست به نام یزید. من دارم اون روز رو می بینم. ولی یه جمله آقا رسول خدا و اسما گفتن دل آدم خیلی می سوزد. فرمودن اسما این حرف رو به تو گفتم ولی به مادرش فاطمه حرف می دزد، فاطمه تحملش شدید در این حرف رو. یه جمله دیگه بگم داری گریه میکنم. دقت کردی چرا آقا رسول خدا لبان حسین ابن علی را بوسه زد و صدا زد مالی ولی یزید؟ چون جسارت هایی که یزید کرد لبان مبارک یا آبا عبدالله، یا آبا عبدالله، یا سید الشهدا، یا امام القریب، آبا جان شما را به موی پریشان خواهر دوست دارم، شما را به محلوب شکسته مادرتون فاطمه زهرا نظر عنایتی به این مجلس کنید. گرفتار ما با دردمندی، تمام مردم، تمام شیعیان شما به گرفتاری های عدیده ای افتادن، آقا شما نظر عنایت کنید. شب میلاد شماست، شب ولادت شماست، فردا روزی شما پای به عرصه گیتی می نهید، به برکت وجود شما انشاءالله که تمام این بلایا از میان شیعیان برکت بشه. گریه کردی چند بیت بخونم از آقا سید الشهدا مجلس رو تحمیل بده. دید از تو جهان روزه رزوان حسین است، دید از تو جهان روزه رزوان حسین، از عرش الالفرش گلستان حسین با گریه شوق نبی و حیدر و زهرا چشم همگی بر لب خندان حسین. تنها نم سویش شده فطرس متمثل، خلق تو جهان دست به دامانه زنا